فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بمناسبة أيام الولايات به نظر میرسه وظیفه هست که برنامه هایمون در محور بحث خطبه غدیر که در این خطبه شخصیتی مثل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اون هم به امر مؤکد حضرت احدیت سلام علیکم، اون هم با اون ویژگی های منحصر به فرد این خطبه ایراد شده و کلمه به کلمه این خطبه جا دارد که تحقیقات عمیق علمی تخصصی و هر کدام در ابعاد خودش، در بعد عقیدتی، در بعد سیاسی اجتماعی، در بعد مدیریتی و در ابعاد دیگر آن به طور جدی بررسی شود و علت این که ما در طول تاریخ گرفتار بدترین مصیبت های و حوادث زانکاه تاریخی شدیم، ریشه اصلی آن معلوم بشود که ثمره دفن شدن چون خطبه ای حتی در بین خود دوستان مولا علیه السلام این خواهد شد که ما به چنین سیاه روزی هایی گرفتار شویم. خطبه ای که تا ایراد بشود چه زمین سازی هایی صورت گرفته تا این خطبه ایراد بشود، چه هیچ خطبه ای چنین ویژگی ندارد که مدتها از پیش بستر سازی بشود، خداوند خودش، خود حضرت از حیث زمانش، از حیث مکانش، از حیث اجتماع مردمیش، از حیث ایجاد کنجکاوی هایی که در افکار عمومی انجام بشود تا مردم در آن لحظه خطبه با همه توجه به آن گوش بکنند. تا جایی رسیده بود که مردم آنچنان کنجکاو شده بودند از این وضعیتی که در اون جو که چه حادثه میخواهد اتفاق بیفتد، که اینطور در این گرمای سوزان این چنین در انتظار همه افراد که جمع بشوند. از حضرت وقتی سوال میکنن که چه موضوع مهمی است که این گونه تحرکات خاصی در جمع حضرت وعده میدهد که در آن سخنرانی بیان خواهم کرد. شرایط گوناگون بسترسازی این خطبه خودش یک معنایی دارد. تا اینکه کلمات این سخنرانی هر بخشش، چه بخش توحیدی آن چه خودش نزدیک یک پنجم خطبه را مختص به مباحث توحیدی فرموده و بقیه خطبه با اینکه صورتاً مربوط به موضوع دیگر است، باز هم توحیده. یعنی طوری عبارات این خطبه بیان شده که با یک دید فقط توحید، با یک دید دیگر موضوعات مختلف مربوط به زندگی مردم، مخصوصا شیعه پیروان اسلام. خود این توحید که دوباره یک پنجم این خطبه هست، از یک طرف توحید است، از یک طرف کلن توجه به امر حکومت. بعد مظلومیت مولا علیه السلام در این خطبه از لحن عبارات حضرت کاملا پیداست که حضرت در ارائه مطلب که هنوز خود مطلب را بیان نفرموده چه مقدمه چینی های می کند در عبارت، چه عبارت پردازی های می کند تا ذهنها آماده بشود سلام علیکم برای اظهار اون امر مهم. حضرت خودش رو تبرئه می کند که آی مردم، من نیستم این انتصاب را انجام می دهم، این خود خداست که این چنین تأکید می کند، این چنین امر می کند. اگر من عمل نکنم چه مجازات سختی منتظر من می شود و عبارت های از این گونه تا زمینه باز بشود تا اصل مطلب مطرح بشه. بخش دیگری در این خطبه کلن ویژگی یک رهبر الهی خلیفه مسلمین را خیلی واضح اونجا بیان فرموده، خیلی مدون منظم و بسیاری از اونها به استناد خود آیات. از یک طرف میبینیم اینها رو در توصیف مولا علیه السلام به استناد آیات میفرماید و از طرف دیگر به ما میفهماند یک رهبر الهی باید چه ویژگی های داشته باشد. با اینکه خود کلام حضرت حجت هست برای همه، در عین حال حضرت فرمایشات خود را به استناد آیات بیان می کند که خدا اینطور فرموده درباره علی علیه السلام، فلان آیه درباره علی علیه السلام مستندن. در یک قسمت اصلا ائمه معصومین علیهم السلام را به عبارتهای مختلف اونجا یادآور شده، امر فرموده برای اطاعت اونها، اگرچه فقط نام مبارک امام حسن و امام حسین و امام زمان علیه السلام را آورده و بقیه تحت واژه ولد فرزندان از این نسل آورده. امامت 12 امام را در واقع در این خطبه تأکید فرموده، اطاعت از امر اونها را. در این خطبه به صراحت هشدار داده که به زودی عده‌ای می آیند امامت را تبدیل به پادشاهی می کنند، مردم هوشیار باشید، متوجه باشید. آنچه که بعد از این واقعه اتفاق خواهد افتاد، رؤوس آنها را حضرت در عبارتهای گوناگون در این خطبه فرموده است، هشدار داده است، توسط داده است. راجع به ائمه کفر اینجا هشدار داده است، راجع به ائمه هدا توسط داده است. یک قسمت مهمی از این خطبه مخصوص معرفی آقا امام زمان علیه السلام هست. صلوات و سلام علیه. القابی را برای حضرت در اون خطبه آورده که خیلی قابل دقت، معنادار هست، که در غدیر صحبت از حکومت حضرت مهدی علیه السلام. خطبه فقط نیست که یه چند دقیقه حضرت دست مولا را بلند کرد و فرمود من کنت مولا فاز علی مولا، دیگه تمام شد، مردم خوش اومدید. اینجوری نیست. و خطبه هر سه آدم در نکته نکته ریز این خطبه توجه می کند، بیشتر به مظلومیت مولا علیه السلام و به این شیطنت‌های دشمنان ولایت که در طول تاریخ چگونه سند زنده و تعریف روشن شیعه را با سه حیله‌هایی آنچنان توانستن دفن کنن که حتی خود دوستان مولا علیه السلام در خود کشورهای شیعه در سخنرانی‌ها، در نوشته‌ها، در مجالس، در مراسمات فقط در حد چند سطر از این خطبه بیان شده، در جای در حالی که زاداش این خطبه واضح‌تر و بیشتر از هر متن دیگری شما ملاحظین جای برای یک بچه، یک بچه 3 ساله پدرش برای اینکه از حالا با ماشین سوار شدن، ماشین رانندگی این آشنا بشد، انس بگیرد، فردا اگر یک ماشینی جیرش آمد 20 سال آینده از حالا با اون انس بگیرد. می‌بینیم اسباب‌بازی از ماشین، از انواع ماشین‌ها میخره میز جلو بچه تا با اون آشنا بشد. یه چیزی که دلش میخواد بچهش از حالا با اون انس بگیرد به صورت اسباب بازی میارد، به وسیله اون به اون منتقل بشود، در حالی که این خطبه را حتی در مراکز علمی ما میبینیم به این صورت که در شأن این خطبه باشه، این باز بشد، تمام ابعاد اون طرح بشود، تطبیق بشود با زندگی شیعه، فقط که اسمی مونده، خطبه ایراد شد، اونم چی بود؟ یه 2-3 کلمه. در حالی که بیش از 1.5 ساعت از سیاق خطبه معلوم هست که این خطبه زمان برده، سخنرانی طول کشیده، 1.5 ساعت. البته خب الحمدلله امروزه به برکت نظام مقدس اسلامی که خیلی از چیزهایی که دفن شده بود در تاریخ ما دارد الحمدلله کشف می شود و یه حرکتهایی در نشر این خطبه، در چاپ این خطبه، تفسیر این خطبه با ترجمه اون و بیان این خطبه به صورتهای مختلف در مسابقات گوناگون، اما شأن این خطبه بسیار بالاتر از این است که به این مقدار قناعت بشود. حقیقتاً انسان وقتی این خطبه رو با یه دقت بیشتر مطالعه می کند، حقایقی را پیش روی انسان باز می کند که توجه به اون حقایق علل بیچارگی ما را در طول تاریخ بیشتر روشن می کند. علایهان ما به تناسب وقتمون مقداری از این خطبه را ترجمه می کنیم و اگر خدا توفیق داد شاید یکی 2 جلسه هم ادامه بدیم به بعضی از فرازهای اون، تا انشالله خداوند مورد عنایت مولا علیه السلام قرار بدهد و با درک و نورانیت و برکات این خطبه انشاءالله بتوانیم یک بهره‌ای و حظی از ولایت معصوم علیه السلام به فضل شرم خدا برده باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي علا في توحده و دنا في تفرده. حمد مخصوص خدایی است که در وحدانیتش علا همچنان برتر هست که قابل دسترسی نیست و دنا فی تفردهی و در فردانیت آنچنان نزدیک است که نزدیکتر از خود انسان به خود او. ملاحظه می فرمایید که اول چیزی که حضرت در شروع خطبه به اون عنایت دارد حمد و ثنای الهی است، اون هم با چنین دید توحیدی که ریشه تمام مشکلات ما در ضعف توحید ماست. اگر همین توحید، همین که انسان برایش کشف بشود که آن حقیقت اعلا آنچنان به او نزدیک است که از خودش به خودش نزدیکتر، این چیزی از منیت او باقی نمی گذارد، همه را فانی می کند و اونگاه انسان آمادگی پیدا می کند، لیاقت پیدا می کند که در حکومت توحیدی زندگی کند. این که حضرت غایب هست چون جامعه بشری آنچنان که شایسته تربیت توحیدی باشند و با وجود همه اتمام حسدهایی که برای این بشر شده، هنوز در موزجیری هایش نشان می دهد که من قابلیت یک حکومت توحیدی را ندارم و اون حقایق توحیدی را که آمده برای تربیت انسان به عالم بعدی پذیرش ندارد و خود این حجتی میشه بر عذاب بیشتر این انسان. در قرآن داریم که مشرکین از حضرت میخواهند که خب یه ملائکه بیاد لااقل همراه تو، اون معرفی کند تو را، او تأیید کند تو را، ملائکه بیاد. در جواب خداوند میفرماید به اونها بگو که اگر ملائکه با اون صورت وضع ملائکه‌ای خودش که بیاید و شما بشناسید که این ملائکه هست، اون وقت حق به طور خالص ظهور پیدا کنه تو این عالم، اون وقت عذاب خدا حتمی می شود شما اگه قبول نکنید حق را. ما ارادهمون بر این هست که این عالم رو طوری آفریدیم که علائمی از حق برایت نشون میدهیم، مخلوط به باطل کردیم و در لای این تاریکی باطل روشنایی های از حق نشان دادیم، تا اینکه اولا تربیت تو تدریجی باشد، تو ظرفیت این تربیت رو داشته باشید، و ثانیا اینکه اگر حجت تمام بشه اون مهلتی که ما برایتون دادیم که در اون فرصت مهلت تو بتوانی توبه کنی، دوباره به اشتباهاتت برگردید و این زمینه های از این قبیل از بین خواهد رفت. خب توی که این نمونه هایی که در حد ظرفیت توست از علائم واضح توحید، از علائم واضح حق، اینها رو نمیپذیرید، چگونه به دنبال مراتب بالایش هستید؟ از این چقدر قدر شناسی کردید؟ از این چقدر استفاده کردید؟ از این چقدر بهره بردید؟ مراتب بالای حق وقتی به تو خواهد رسید، از همین مقدار که برایت رسیده از این چه مقدار قدردان شدید، چه مقدار بهره بردید، چه مقدار توانستی ظرفیت و استعدادت رو بالا ببرید، اونگاه خود به خود مراتب بالا بهت خواهد رسید. برای شاد روح مولا علیه السلام می صلوات ختم کنیم. جلوتر زحمت تشکیل نارون استاز یکی از وظایف جدی و سنگین و مهم شیعه این هست که هم خودش در توحید و هم جامعهش را در توحید تربیت کند و عطر توحید را در نظام بشری نشر دهد، تا اینکه یک قدم ناچیزی در وظیفه شیعه بودن خود قدم برداشته باشد. حرکت شیعه تمام حرکت های اجتماعی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، خانوادگی، علمی، فرهنگی شیعه از توحید شروع می شود و به توحید ختم می شود. درست برخلاف فعالیت های گروه های دیگر، احزاب دیگر، یکی از فرقه های ریشه‌ای و اساسی شیعه با دیگران در این هست که اینها حرکت هایشون با توحید هست و به توحید هست و به سوی توحید هست و چیزی غیر از توحید هیچ چیز دیگری ندارد. لذا چگونگی فعالیت‌های حرکت‌های شیعه با دیگران از جهات مختلف تفاوت پیدا خواهد کرد، برای اینکه از ریشه با اونها تفاوت دارد. رضا حضرت در این خطبه اول شروع به توحید می کند. الحمدلله الذي علا في توحده و دنا في تفرده. عرض کردیم در این حال که توحید هست، اما آن قسم از اسمای الهی را در این توحید به کار برده که توسط به چگونگی یک حکومت برای بشر را نشان بدهد. از میان اون همه اسمای الهی، صفات الهی در این بخش از توحید اون اسما و صفات را به کار برده تا برای همه بفهماند که در عالم فقط یک حکومت است و اون حکومت مطلقه حضرت حق، تا برای مستکبرین، جاه طلبان، دغلبازان بفهماند که ای بیچاره حواستو جمع کن، اینقدر هم پرده دری نکن، اینقدر هم تند نرو، تو در زیر حکومتی آنچنانی هستید که موجودی اصلا موجودی قابل ذکر نیستی، تو از این مهلتهایی که او برایت داده سوء استفاده نکن. اون مهلتها برای تربیت توست نه برای غفلت تو. و با این کلمات توحیدی، با این اسما و صفاتش برای مؤمنین میفهماند که ای مؤمنین، ای فدائیان راه حق، مبادا در برابر این لوتی ها احساس حقارت بکنید، احساس ضعف بکنید، خسته بشوید، احساس کمبود بکنید. شما پشتیبانتان یه همچون قدرتی است، شما تنها نیستید، شما حقیر نیستید، شما از چنین پشتیبانی قدرت مطلقه برخوردار هستید. قوت قلب آنها و اطمینان برای راهیش انتخاب کرده اند برایشان اثر بخش است. لذا حضرت در این خطبه همین بخش توحیدیش هم اون کلماتی انتخاب شده که ارتباط مستقیم با جریانات آینده شیعه و مسلمین و بشریت در ارتباط با موضوع حکومت قرار دارد. لذا عبارتها را اگر دقت بکنیم، این مختصر توضیح کاملا و جل فی سلطانه، حمد به خدایی که در سلطنتش با جلال است. و عظم فی ارکانه و احاط بكل شیء علما. چون مطالب خیلی واضحه دیگه، وقت برای ترجمهشون. و قهر جمیع الخلق به قدرتهی و برهانهی، جمیع خلق قاهر است، غالب است. نه یه مشت موجودی که خودشون رو شسی می دانند، جمیع خلق یه همتون حکومتی در عالم هست. تا مفصل هست البته، بنده از اینا میگذرم. حمیدن لم یزل، محمودن لا یزال، و مجیدن لا یزول، و مبدعن و معیدن و الى آخر. تا جبار الارضین و السماوات، من به همچون قدرتی حکومتی حمد میکنن که نه فقط در زمین، در زمین و آسمان ها. حالا جبار به معنی های مختلف آمده که وارد توضیح جزئیش نشیم. علی حال یک جلوه ای از حکومت هست، نه در زمین، در آسمان ها. قدوس و سبو رب الملائکت و روح، ای انسانی که تو میخوری، میخوابی، زندگی، تو در حکومت این ملائکه هستید. که انشاءالله در بحث ملائکت الله یه گردیگر شروع بشه این بحثه ها، در صحیفه ستسادیه اونجا استفاده خواهیم کرد از محضر اهل بیت علیهم السلام، که ملائکه در مدیریت عالم چه نقشی دارند. ملائکه همه جریان همین عالمشون زمیش هستیم تحت مدیریت ملائکه است. ما تحت حکومت ملائکه داریم پلکمون رد تا میزنیم، دستمون تکان میخوره، یه ذره میخواهد تکان. و ذرات اتم که الان به انذار رسیده، خود اون تحت حکومت ملائکه است که با اون نظم فوق العاده دارد در این عالم ماده مدیریت می شود. آقا ما مجر رفتیم فیزیک اتمی خوندیم، مجر ما آزمایشگاه دیم، ما الفبا هم نخوندیم، ما نمی دونیم اینا چه حرفاییست. اینا را دانشمندان بزرگان زحمت کشیدند، الان دارن اینقدر زندگی مردم رو. ما اینها رو از کلام وحی میفهمیم، از یه دانشگاه دیگر، از صحیفه ستسادیه، از امام صادق علیه السلام، از قرآن، از آفریننده اینها. برای من دست ما بدن که آسیت رو با یه باز نار ازم تشخیص بدید، نمیشناسیم. ما الفبا هم نمیدونیم. ما چطور این حرفه های بزرگ از دهنت داری میزنید؟ ما نمیگیم شنها رو. داره امام ستزاد علیه السلام میگه. اینها رو اهل بیت علیه السلام چه چگونه تا یک ذره در این عالم بخواهد اسم شیء، نام شیء پیدا بکنه، تحت حکومت ملائکت الله. این ملائکت الله چه تشکیلاتی داره خودشون، که انشالله یک فرصت خاصی در علوم قرآنی اینها بحث بشه. چه نظمی دارند، هر مرحله از عالم یه اقسامی از ملائکه به قدرتون عالم دارد انظام امریت میکنه. چه ارتباطی با همدیگر دارن در عالمهای همدیگر. چه مأموریت هایشون، یک ذره میخواهد تکان بخوره، در حکومت ملائکه هست، بلا تشبیه، بلا تشبیه، البته بلا تشبیه، حالا مثال دیگه اینها. خب یک قالب یخ الان به همه وجود او برودت حواس کار کرده، حکومت دارد، غلبه دارد، برودت. این درون بیرون این یخ، این برودت هوا در تحت سلطه این برودت هواست، این تحت حکومت اونه، جدای از اون نیست. حتی خود برودت هوا دما میبینی که خودشون درزاتشون، درکاتشون هرچه کمتر میشه بیشتر میشه، در سختی این یخ تأثیر مستقیم دارد. حالا این که به هر حال مسئله ملائکه، ای انسان بیچاره، تو که در نظام آفرینش هیچی نیستید، تحت حکومتیت، حالا ملائکه های عالم زمین هستید، نه آسمان های بالا، تو بدان که در حکومتی هستی که آن ملائکه ها را او ربش هست، ملائکه رب اون، رب الملائکه و روح، روح هم که خودش باز البته بس شده که بالاتر از ملائکه هست، و ملائکه ها تحت حکومت روح هستند. حالا پروردگار روح، تا حالا اومدی برای اون پروردگار خودت در برابر روح او هیچ هستید، در برابر ملائکه هیچ هستید، تحت سیطره ملائکه او هستید، تو نه ملائکه های مراتب پایین، حالا میخواد در حکومت او، در مملکت او خواهد چیکار کنید؟ این عربده چشی و لاتی جری و استکباری و لوتی جری تو، مسئلش به بچه میمونه که یه بچه یکی دو ساله در یه خونه میزنه، میکوبه، میشکنه، داغم میکنه، مینویسه، سموشی میکند، اون وقت هم انتظار داره که همه او رو تعریف بکنند، همه بهش بخندند، جایزه بهش بدن، آفرین بهش بگن، زده شیشه رو شکونده، تماشا میکنه چی به من الان ببینم خواهد خندید، من رو دوست خواهد داشت. چرا؟ برای اینکه اینقدر پست فکر میکند که نمیبینه که بابا تو آخه دیگه در حکومت یه پدر قدرتمندی هستی که او خودش یک مدیریت ها دارد، تو صبحانت خوردی، نهار میبرد خوردی، این رفت دارید، احساس ابراز قدرت میکنید، تو آخه از همین حکومت داری، میخوری مینوشید، تو امنیت این حکومت هستی داری، تو خونه این حکومت دارید، این اصلا نمیتونه بفهمه. این چرا؟ برانچه اما وقتی یه خورده سنش بالا میره، یه خورده رشد میکنه، میفهمه، میرسه به آن رشدی که حالا سر سفره خجالت میشه بشینه نهار بخوره، یا خب من چطور مثلا بشینم، بابام بره زحمت بشه، کار بکنه، خسته کوفته، بیارم من راحت بشم سر سفره، یه راست بیام بگیرم بخورم. ببینید چقدر بدون اینکه کسی بهش چیزی بگه، چرا داره شعورش بالا رفته، احساس میکنی خونه تحت یک مدیریتیه، این در نظام اون حکومت ها زندگی میکنه. انسان اینقدر شعورش با پایین میره، هوس او رو گرفتار میکنه، تو خونه میره احساس و قدرت میکند، انتظار داره ازش حساب ببرند، کارخونه میره، اداره میره، محله میره، مدرسه، هر کجا میره انتظار داره دیگران رو به حساب بیارند، اینا هم یه عدد حساب بکنند، اینا ملاحظه بکنند، یه توقعاتی، این چه خبر شده؟ ما اگر یه لحظه اگه یه اختاری از دادگاه بیاد، یه خورده ظهر هستن نهارم حوصله داریم بخوریم، میگیریم بخوابیم تا متوجه میشه کسی ما حساب بیاره. چرا؟ احساس میکنیم شاید اونجا بریم 10-12 شلاق بخوریم، شاید اونجا چیزی باشد. این انسان بیچاره همچون چیزیه، اصلا مستکبر از خاصیتش اینه، منافق اصلا خاصیتش اینه. کسی که از توحید صدا شد اصلا طبعش اینه، تا یه قدرتی میخواد بالا سرش میترسه، چاپلوسی میکنه، ابراز ذلت میکنه، هی تا کسی رو ضعیف میبیند میخواد حکومتش بکنه، توقعاتش میره بالا، چه و چه و چه الی آخر. این فقط برای حکومت کشور نیست، دید توحیدی باز بشه در تمام ابعاد زندگی ما اثرش رو میگذارد. هر کس در میدان وسعت زندگی خودش خاصیت توحیدی در تمام ابعاد زندگیمون اثرش رو میگذارد. خلاصه میفرماید رب الملائکت بر روح، ای مردم، ای مستکبرین، ای مؤمنین، ای انسان، ای هر کسی که تو دماغت باد جاه طلبی خودنمایی هست، بدان تو اون ملائکه ها روح که در محضر اونها تو هیچ هستید، رب اوست اون حکومت مطلقه هستی. متفضلون علا جمیع من برعه، هر چرا آفریده از روی تفضلش آفریده. خدا به چشم نمیداد، سن چه کار میتونستیم بکنیم؟ بسم الله، چه کار میتونستیم؟ خدا ما رو مجلس میآفرید، سن چه کار میتونستیم بکنیم؟ الان مجلس چه کار میتونه بکنه؟ خود اگر به ما دندون داده، چشم داده، مغز داده، هیکل داده، چی داده، همه را از فضل خودش داده. کسی استحقاق هیچ یک از اینها رو ندارد. کسی اینطور نیست که بگه که خب خدا اینو من آفریده، بس نون و آبم کو. اصلا چشم دادی پس نور کو. بدون شما بفهمم که اصلا این چشم با نور باید کار بکنه، اون وقتی نور رو به من از فضل خودش داده، بدون شماش بخوام اصلا بفهمم نور یعنی چه، اصلا چشم چه سیستمی دارد، گوش چه سیستمی دارد، مغز چی دارد، در اونجا چه ماده نیاز دارد، این استخوان باید محکم باشد، این رو همه از فضلش داره میده. متفضلون علا جمیع من برعهو، هرچی میده فضل خودش داره میده. حالا اون وقت چشم رو خودش از فضل خودش داده، حالا من به چشم میگه چند ساعت قرآن خوندم، به چند ساعت خدا بده ببینیم دیگه، حالا ما گفتید قرآن بخون خوندیم دیگه، حالا استحقاقش رو داریم. بابا اون وقت شما چشم میمسین چی رو داده، الانم داره ادامه فضلشه، توفیقش هم داده، امکان قرآن خوندنش داد تا میخواد از اون نگاه کردن به قرآن به علم یه چیزی بهتر از این چشمش ازش لذت میبر بهت بده. چطور اون وقت نمیتونستی چه جور چیزیه؟ الان هم نمیدونی که از نگاه کردن به اون محبت آمیز به روی پدر و مادر، از روی عبرت‌گیری از یک عالم ربانی، از نگاه کردن به کتاب مطالعه علمی، از نگاه کردن به قرآن و و الی آخر، اینها رو داد که میخواد یه چیزی بسیار شیرین‌تر و جالب‌تر و مهم‌تر از این چشمش به اتداد اینقدر چیفی میکنید اونو به اتداده. چطوریش اون روز چشم رو اصلا نمیدونستی چیه، زبان رو اصلا نمیدونستی چیه، اونو بهت از فضلش داده، همون خلقت رو دارد به شکل دقیقتر داره، زبان رو بهت داد نمیدونستی چیه. الان چه تشکیلات عجیب این زبان دارد رو نمیدونیم ما، اون وقت نمیدونستیم. اگه یک دور عصبش به هم بخوره نتونه درست حرف بزنه، خب چه وضعی داریم؟ حالا کلمات علمی و حکمت و خوب و حدیث و قرآن و راهنمای همین ها رو هم داره توفیق از این زبان جاری بشه تا از اونها، از اون خمیرها یه چیزهای بسیار شیرین تر و جالب‌تر از این زبان بهت بده. تا ما نمیدونیم، ما اومدیم حکومت الهی رو کنار گذاشتیم، خودمون رو کسی میدونیم، اختیاردار میدونیم، بگیم زبان دست خود خودم میدونم، به چی چجور نیش بزنم، به چجور حرف بزنم، چجور بگم، چجور تمسخر کنم، چی رو چجوری بدیخوانی کنم، من همه رقم آزاد راحت استکبار فقط نیست که یک بمبی رو میزنه تو کله کسی، این مصداق بارز این استکباره. کسی که خودش رو کسی میدونه، آزاد میدونه، به خودش اجازه میده هر چه دلش بخواد بکنه، این استکبار است دیگه، خود بزرگی بینیه. عبودیتش همونه که توسط داره که بابا این نظامی است این عالم، این حکومتی است این عالم، من تحت یک حکومتی هستم، اینو متوجه. خلاصه اینا کلمه کلمهشون عرض کردم، متفضلون على جميع من برعه، حمد به اون خدا و اون حکومت مطلقه هستی میکنم که او هر چه که آفرید از فضل خودش آفرید، در قید و بند این نیست که به کسی بدهی داشته باشد، مدیون باشد، زیر تعهد رفته باشد. تا آخر مطالب خیلی وسیع میرسد. من علیهم بنعمتهی، نعمت خودش مردم رو، موجودات رو کلن، حتی وسع کل شیء رحمته لا یعجل بانتقامه، ای اونی که اون در انتقام عجله نمی کند، این طور نیست که مثلا خیال کنی که هر چی دلش بخواد می کنه روز در روز هم کلفتر می شه، نه، مهلت می دهد. حضرت نارا می فرماد، این خطبی نادار اینها رو میگه ها، این تربیت، این پیشگویی، این ترسیم زندگی آینده بشر رو حضرت دارد اینجور توسط میدهد که اینها لای گرد و غبار دفن شده، و اگر انسان اینها رو خوب براش حل بشه و تحت این تربیت ها قرار بگیرد، متوسط میشه که انتقام هست اما عجله نیست. تا عبارت را مرتب ادامه دارد، مفصلا قد فهم السرائر و علم الضمائر، خیال نکنش در یک درهای بسته میگی ما رفتیم در بسته هیئتی جلسه چنین مکری چنین حیله چنین توطئه چی و چی در توی غاری اینجوری نیست. ته یک فلم تخف علیه المکنونات الى آخر در این سیاق خیلی مطالب فراوان. باز به عبارت دیگر همون مطالب قبلی رو به صورتی که باز میکنه والغلبت علی کل شیء والقوت فی کل شیء والقدرت علی کل شیء ولیس مثله شیء و هو منشأ الشیء حین لا شیء. همینطور در خطبه با اون سیاق باز ملاحظه فرمید توسط به حکومت الهی تا مفصلا همینجوری میفرمایند والذی ینفذ امره بلا مشاورت مشیر ولا معه شریک فی تقدیره ولا تعاون فی تدبیره. باز همینطور ادامه میدهند با این سیاق و اشهد انه الله الذي تواضع كل شيء لعظمته. توحید است اما توسط کدوم ابعاد توحید و تربیت انسان در راستای حکومت و ذل كل شيء لعزته و استسلم كل شيء لقدرته و خزع کل شیء لهیبته. اینا هر تک تکشون تکرار نیست، اینها ابعاد توحیده، هر بعدش یک بعدی از زندگی است. اگر باز بشه ما چطور شده غذا میخوریم یه چیزه، اما وقتی آب گوشت میخوریم، با وقتی که کرم مربا میخوریم، با وقتی که سیب میخوریم، با وقتی که پرتقال میخوریم، میخوریم یه چیزی، اما هر بعدش یک مزه دیگری دارد، یک خاصیت دیگری دارد، یک مطلب توحیده، اما این توحید با میوه ها و ابعاد و هر سینا در ابعاد وجود ما باز میشه، بعد علم باز میشه از توحید، بعد قدرت، بعد پاچی، هر بعدش یک بعدی از انسان را دارد. ظاهرا وقت تمام شده باشد، این پرستین برای مطالب بعدش باشد، خطبه جلسات بعد ان شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض کنم که یکی از عزیزان از قوم ان شاء الله تشمیار از محضرشون استفاده میکنیم. دهه محرم را انشاءالله سروران در همین مجلس در همون مکان، از چون روز معمولا عزیزان در محل کار و مدرسه و اداره و کار این هستن، بعد از نماز مغرب شاه شب هم که طولانیست در میشه انشاءالله از فرصت استفاده شد، همون ساعت هفت ظاهرن خوب باشه بعد از نماز مغرب شاه، و اگر عزیزان بخوان همون محل نماز بخونند شنین باشد بعد از نماز شه برای رفتش برجشتش دیگه، برای دوستان که از دورتش میارن که مشکلی پیش نیاد، حالا وقتشون رو سروران تعیین میکنم شنین باشد یا هفت شنین. اگر خوب آقایان اگر زود تشفا بردن اینجا مسجد نزدیک کسی چند ده روز رو اینجا نماز میکنیم، انشاءالله رحمان از این بزرگوار استفاده میکنیم این دهه رو از اول ماه محرم انشاءالله شروع میشد. بله عزیزان زودتر نمیتونن مسجد نماز اینجا بخونن؟ بله شنیم که از آن خیلی میگذره. حالا میخوان استثناء یک جلسه ما ساعت میخوان یک رو به هفت رو تنظیم بکنیم، استثناء شب اولش رو، بعد با اون تنظیم میشه خود بخودی که این آقایونش تشمیارن رفت و برگشت برنامهشون با اون تنظیم میشه انشاءالله. یک رو به هفت جلسه اول روز چه روزی میفته خدا بخشیم ما؟ روز سه‌شنبه. بله دوشنبه یا شونزده آذر روز سه‌شنبه. پس سه‌شنبه بعد از نماز مغرب عشا انشاءالله یک رو به هفت انشاءالله همین مکان انشاءالله استفاده میکنید محضر بزرگوار انشاءالله. چون وقت دیگه دیر شد، برای همه نیات خیری که مورد نظر هست در رأس و تعجیل ظهور آقای امام زمان علیه السلام صلواتی فتح میکنید. آمین.